أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بحث درباره آیه اولاد در دو مقام هست. مقام اول این که این نهی از منکر است یا حد. اون که در این کریمه ذکر شده است برای آن است که این زن تبهکار دیگر آلوده نشود که بشود نهی از منکر، یا حد است که چرا این گناه کبیره را مرتکب شده است. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث آن است که این حد آیا همون حد زنای محسن است یا نه، که این بحث البته در مقام اول هم مطرح است که آیا منظور از این گناهی که انجام شد گناهی است که زن شوهردار مبتلا شد یا نه. اما در مقام اول که بحث در این زمینه است آیا این نهی از منکر است یا اجرای حد، ظاهر این آیه این است که مربوط به اجرای حد است نه نهی از منکر، چون فحشا هر چه خواه باشد، حالا یا منظور مساحقه است یا زناست، زنا هم محسن است یا عام از محسنه و غیر محسنه، این گناه کبیره بالاخره وقتی برای کسی ثابت شد بر هر مسلمانی واجب است که جلو تکرار او را بگیرد، یعنی اون تبهکار را به عنوان نهی از منکر از این کار باز دارد. اون اختصاصی به محکمه و حاکم شرع و بعد از اجرای اقامه شهود نی، قبل از اینکه محکمه تشکیل بشه و شهود شهادت بدن بر کسی که عالم شد این زن معصیت کرده است برای اینکه دوباره مبتلا نشود نهی از منکر بکند. اون هم بعد از اینکه بداند این کار معصیت کبیره است، و اگر نداند که باید او رو تعلیم داد. خیلی از عناوین زیر پوشش امر معروف و نهی از منکرن، اما این تقابل تفصیل مایه قطع شرکت است. وقتی گفته می شود از باب نهی از منکر است نه از باب حد، معلوم می شود اون جایی که نهی از منکر مقابل حد قرار می گیرد اونجا فعلا اراده شده است. گرچه خود نهی از خود اجرای حد هم زیر پوشش نهی از منکر قرار می گیرد. البته نهی از منکر برای جامعه، وگرنه فرق جوهری نهی از منکر با حد و تعزیر این است که نهی از منکر نسبت به آینده است، حد و تعزیر نسبت به گذشته. اگر کسی خواست در آینده کار بدی را انجام بدهد جلوی او را میگیرند. حالا اول با بیان با امر نشد، با ضرب و جرح، منتها اون ضرب و جرحش مربوط به مسئله حکومت ولایت است. بازداشتن یک انسان از گناه نهی از منکر است و بر همه مسلمان ها واجب است و این مربوط به حفظ این شخص است از گناه در آینده، ولی حد و تعزیر مربوط به گذشته است، یعنی یک کسی که گناه کرد حد بر او جاری می شود یا تعزیر می کنن که چرا این کار را کرده ای. بنابراین کاملا از هم جداست. اگر این آیه ناظر به نهی از منکر باشد، اختصاصی به مسئله شهادت و بعد از اقامه شرط شاهد و امثال ذلک نداره. این یک. همون دیگر، ایشون درباره حبس میفرمایند این حبس نهی از منکر است. هستای خوی رزوان لاله درباره همین حبس ابد میفرمایند این به عنوان حد نیست، به عنوان نهی از منکر است دیگر. بسیار خوب، منافات ندارد ولی باید اثبات بشود. ایشون میخوان از این آیه ثابت کنن که حکم اولی به عنوان نهی از منکر این بوده است. الان هم که شما معتقد به نسخ نیست، الان هم همین حکم است، به عنوان نهی از منکر حبس ابد هست. خدا رحمتش کند، باید به این حرفش ملتزم باشد دیگه. این حکم که نسخ نشده، نهی از منکر هم که هست. الان هم اگر کسی زنی تبهکار شد، به عنوان نهی از منکر حبس ابد هست. یعنی تو می توانیم، اما که نیامد که یه همین چیزی. که کجا سنت متواتره داریم با؟ نه، بعد از استشهاد حبس کنید. و این آیه در مدینه نازل شد، اون وقتی که در مدینه وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرتی داشت، حکومتی داشت. نه، اما در خصوص خود همین آیه که می توانیم اظهار نظر کنیم. اگر چنونچه ما درباره سایر احکام نتوانیم اظهار نظر کنیم، درباره خصوص این آیه محل بحث که میتوان اظهار نظر کرد. این قرینه آن است که نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است، نیازی به محکمه ندارد. مراتب نهی از منکر هیچ کدام به محکمه مربوط نیست. انزجار قلبی هست، یک. قول لسانی و اعتراض لسانی هست، دو. ضرب و جرح هست، سه. اینا مراتب نهی از منکر هست. دیگر در هیچ جا هیچ فقهی نیامده که نهی از منکر موقوف است بر تشکیل محکمه. که چرا دیگه شهاتازت مرد میرسیم، بعد میرسیم فرماشه بر اون مقدس اردبیلی. اونایی که تو راهن بالاخره معلوم است که تو مسیرن، منتها گاهی لغزش دارن. یه وقتی کسی در مسیر نیست اصلا. حالا مسئله استشهاد، این ناظر به محکم است. حالا اونا که استشهاد رو پذیرفتن، بعد گفتن بگه آیا شهادت تبرع مورد قبول هست یا نه، اونا تو راه هستن، منتها گاهی می لغزن. اما یه وقت اصلا کسی بحث رو از مسیر بیرون می برد. نهی از منکر چه کار دارد به محکمه؟ بر هر مسلمانی واجب است. این یک. و به زعم شریف ایشون این آیه که نسخ هم نشده، الان هم باید همینطور باشد. الان هم به عنوان نهی از منکر اگر زنی گناه کرده است، باید به حبس ابد آدم تو خونه نگه بیداره. نسخ نشده این آیه، مربوط به نهی از منکر هم که هست. در حالی که ذات اقدس اله می فرماید زنهایی که طلاق دادید اونا رو خونه حفظ بکنید تا عده بگذره، مگر اینکه آلوده بشن. اگه آلوده شدن اون از خونه بیرون کنید. در سوره مبارک طلاق آیه اول اینه، آیه اول سوره طلاق این است: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن نه شما حق دارید اینها را از خانه بیرون کنید در زمان عده، نه اینها مجازن که برن بیرون. اما برن بیرون نه اینکه برن بیرون برای تأمین نیازها، نه از خانه برن بیرون که شب جای دیگه استراحت کنند و امثال ذلك. اینا باید در این خانه باشند تا یه مدتی که مثلا عده و اینهاست، الا ان یأتین بفاحشة مبینه، اگر دید آلوده شد خب بیرون کنید اینا رو. این چه نهی از منکریست که در قرآن خلافش دستور آمده؟ فرمود اگر دیدید این زنی که در حال عده باید تو خونه باشه به زهکار در آمد، خب بیرون کنی. بله، محکمه به عهده دارد، شما که مجبور نیستید به زهکارا رو جمع کنید که. پس نگهداری این به عنوان نهی از منکر نیست. پس اصل و اولی آن است که خود آیه ناظر مسئله شهادت و قضاست، یعنی محکمه باید تشکیل بشه، حاکم شهر باید حضور داشته باشه، چهار تا مرد، چهار تا شاهد عادل باید شهادت بدن، محکمه که رأی داد، رأی محکمه این است که حبس ابد. این مالی بله، کل بیان احکام هم همینطور است، تعلیم و تعلم هم زیر پوشش امر معروف نهی از منکر هست. اون جامع همه این عناوین امر معروف است و نهی از منکر، اما وقتی اینا مقابل هم قرار میگیرن کاملا فرق فقهی دارن. نهی از منکر این است که شخصی را تنبیه میکنن که گناه نکند، حد و تعذیر این است که شخصی را تنبیه میکنن که چرا گناه کرد. وقتی در مقابل هم قرار میگیرن معلوم شد کاملا از هم جدا. به بله، این اون حکمش نیاز به قضا ندارد، اون دادگاه برای اثبات است نه برای ثبوت، برای مقام اثبات است. وگرنه شرعاً اگر کسی صاب و نبی و الائمه علیهم السلام را معاذ الله دید قتل کرد، شرعاً عند الله مسئول نیست. ولی شرعاً اگر کسی زن تبهکار یا مرد لا تبهکار را که اگر به محکمه بروند حکمشون رجم یا اعدام است اعدام بکند، شرعاً مسئولن. برای اینکه این شخص محفوظ و دم است، تا اون لحظه ای که در محکمه عدل بعد از اقامه شهادت شهود حاکم عادل بگوید حکم تو به کذا، تا این انشارا نکرد این محفوظ و دم است، برخلاف مسئله سب ساب و نبی که اصلا محدور و دم است. اینا بینشون فرق است، لذا مسئله سب نیاز محکمه ندارد. منتها اگر کسی کسی را کشت و ادعا کرد که چون او سب کرد من کشتم، و بدو اثبات کند، اگر اثبات نکرد او رو اعدام میکنن، ولی عند الله معذور است. ولی در مسئله حدود ها حاکم در محکمه حکمی را انشان نکرد، این شخص محدور و دم نیست، لذا اگرم بکشد یوم القیامه جهنم می رود. اینا فرق فقهی دارن با هم. به هر تقدیر بله دیگه، الان همان است دیگه، حالت دفع دارد نکند، نه حالت رفع. حالا نسبت به آینده است، چه قبلا کرده باشد چه نکرده باشد، نهی از منکر نسبت به گذشته است. کسی را تنبیه می کنند دفعاً للاثم و ذنب که گناه نکند، اون چی که مربوط به گذشته است حد و تعذیر است. نه، به عنوان امر معروف نهی از منکر لازم نیست که حاکم به عنوان که فرد مسلمان است میتواند جلو منکر رو بگیرد. لازم نیست که کسی مبتلا بشود که اگه مبتلا شد و گناه کرد که حد جارو جاری است. بنابراین خود این آیه نشون میدهد که این کار کار محکم است، یک. و الان هم نمیشود کسی فتوا بدهد که به عنوان نهی از منکر میشود یک زن تبهکار را به حبس ابد محکوم کرد. دو، اگر این آیه ناظر به نهی از منکر باشد و به نظر شریفشون این هم نسخ نشده است، پس الان هم هست دیگه. مطلب بعدی آن است که ایشون یه بیانی فرمودن، بعد هم این بیان همطور مونده. منتخب مقام شامخی ایشون در حدی بود که اشکالات برشون کمتر هست، اما وقتی به بعدی ها سرایت کرده شبهات بیشتری وارد است. حالا ملاحظه فرمید، قبل از اینکه به مقام ثانی بحث برسیم، اینجا که فرمود فستشهدوا علیهن، یعنی شما که مسئولین نظام هستید برید از شهود شهادت طلب کنید، که اگر از شهود نخواستند شهادت متبرع مسمونی است. یا نه، قبل از این که محکمه بخواهد چهار تا شاهد عادل به قاضی مراجعه بکنن، بگوین وضع این است. این بیان را مرحوم مقدس اردبیلی تو زبده اشاره کرده که بعضی ها خواستن بگوین از کلمه فستشهدوهنه، فستشهدو علیهنه استفاده می شود که شهادت متبرع مسموع نیست. این تفسیرش به باب شهادت است که آیا شهادت ابتدایی و متبرع مسموع هست یا مسموع نیست. به هر تقدیر مربوط به محکمه و قضا است. این مطلب اول، مقام اول. اما مقام ثانی بحث، چون در مقام اول هست خوی رضوان الله علیه فرمودن به این که این او یجعل الله لهن سبیلا که آیه سوره رجم نور است و مسئله تازیانه یا رجم را به تبع کمک روایت به همراه دارد، این جعل و سبیل علیه نست نه لهن. بگوین این باید در این کسی که الان در خانه، در زندان هم که زندانی نیست، در خانه محبوس است، در خانه است، مرفه است، آبونان هم که به اون میرسد، محترمانه در خانه زندگی میکند، بعدم که بیارن در ملأ عام رو شلاق بزنن، این میشه جعل و سبیل لهنه، یا او رو سنگسار کنن بشه جعل و سبیل لهنه. این که جعل و سبیل علیه نست لهنه نیست. پس منظور او یجعل الله لهنه سبیلا یه امر تکوینی است، نه مسائل تشریعی. یعنی توفیقی بدهد که او هدایت بشود، توبه کند، خودش اصلاح کند، یا سالمند بشود دست از این کار بردارد، یا همسری انتخاب بکند دست از این کار بردارد. بالاخره یا به توبه یا به ازدواج یا به پیرزن شدن دست از این کار بردارد. اینها جعل سبیل است. وگرنه تازیانه یا رجم، این که جعل السبیل علیه نست نه جعل السبیل لهنه. این خلاصه فرمایش ایشون. رضوا بسیار خوب. حالا اون در صورتی است که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما باشد. اما مقام ثانی بحث این است که این حالا که حد است، این حد محسن است یا غیر محسن، زنا محسن است یا غیر محسن است، بعضی ها خواستن بگوین به کلمه ولات، به شهادت ولاتی یعتین الفاحشت من نسائکم، این کلمه من نسائکم که دارد و به قرینه آیه بعد، این هر مربوط به زنای محسن است، یعنی زنهای همسردار اگر آلوده شدن حکم اولی اینها حبس ابد است و حکم ثانوی اینا، یعنی حکم که بعدن آمده، همون مسئله سنگسار است. و این جعل و سبیل لهن است برای اینکه قانون عطف بر ما سبق نمی شود، گذشته را شامل نمی شود. اگر کسی همسردار بود و آلوده شد، حکم او حبس ابد است. این یک. اگر قانون بعدی بیاید، اون قانون بعدی عطف بر ما سبق نمی شود، گذشته را شامل نمی شود. پس سنگسار مال گذشته ها نیست، مال از اون به بعد است. قهرن کسی که همسردار بود و آلوده شد، او از زندان آزاد می شود. قانون که بر گذشته عطف نمی شود، شامل گذشته نخواهد شد. حکم قبلی هم که باقی نیست، چون دوتا حکم که برای یک عمل نیست، چون حکم قبلی با آمدن حکم بعدی از بین می رود، پس این زن از زندان، از همون خانه‌ای که محبوس بود، آزاد می شود. چون قانون بعدی گذشته را شامل نمی شود، پس این مسئله رجم مربوط به اون زنهایی که قبلا آلوده شدن نیست. با آمدن قانون جدید، ولو اون قانون رجم باشد، یک راه حلی برای کسانی است که قبلا آلوده شدن، بلکه آزاد میشن. پس هم آیه مربوط به حد است و هم مربوط به زنای محسن است، و هم این که حد زنای محسن اول حبس ابد بود، و هم این که حد زنای محسن با آمدن قانون سنگسار رجم است و قبلی ها آزاد میشوند، برای اینها جعل سبیله. خب، اما نقاط مبهم این سخن، قانون عطف بر ما سبق نمی شود، اما ما سبق را که از بین نمی برد، یعنی قانون قبلی باید جاری بشود. هرچه هست، هر کس از این تاریخ به بعد آلوده شد، قانون بعدی در بارو جاری است، نه اینکه قانون قبلی کلم یکن شد. مثلا در باره ارث اول به اخوت ایمانی بود، بعد به مهاجرت، بعد به نسب. حالا اون احکامی که قبل از آمدن آیه ارث که با نسب توضیح میکرد، اگر کسی مرده بود و مالش بین برادران ایمانی تقسیم میشد یا بین مهاجرین تقسیم میشد، وقتی آیه ارث آمده، میروند مال را از اونها استرداد میکنن. یا قبلی هرچه بود بر اساس قانون قبلی ادامه دارد. اگر مالی را بر اساس ارث قانون قبلی ارث بین مؤمنین یا بین مهاجرین تقسیم کرده بودند، از این به بعد اگر کسی بمیرد، دیگر بین مؤمنین و مهاجرین تقسیم نمی کنند، بین اولاد و آبا مسلمان تقسیم می کنند. اما معناش این نیست که گذشته ها لغو، معناش این گذشته ها اگر مالی از گذشته دست کسی هست، همچنان هست. قانون که میگوین عطف بر گذشته نیست، معناش نیست که الان بنای عقلا بر همین است. گفتن اگر کسی یک گناه، فلون گناهی را مرتکب شد، این باید 6 ماه زندان باشد. بسیار خوب، این قانون را گذروندن. کسی هم مبتلا شد به یک برون عمل و بعد محکوم شد به زندان و به 6 ماه به زندان افتاد، 4 ماه یا 3 ماه در زندان بود، بعد قانون جدید آمد. قانون جدید آمد که اگر کسی فلون گناه را انجام داد، باید این مقدار جریمه نقدی بده یا تبعید بشه یا شلاق بخوره و ماننده آن. این معناش نیست که اون زندانی ها را از زندان آزاد میکنن و شلاق هم نمیزنن که. معناش آن است که کسانی که از این به بعد آلوده شدن حکمشون این است، کسانی که قبلا آلوده شدند و به زندان رفتن باید زندانیشون رو بگذرونن. حالا مسئله عفو که در اختیار ولی مسلمین است مسئله است جدا. اما تدریجی البقاست، تدریجی البقاست. اما این مثال زندانی هم که ذکر کردیم همین است دیگر. الان مثال دومی که ذکر کردیم برای دفع توهم همین مثال تدریجی الحصول است دیگر. برای اغلا بر تدریجی الحصول و دفع الحصول فرق نیست. دو تا مثال ذکر کردیم، یکی دفع الحصول و تدریجی البقا، یکی تدریجی الحصول مثل زندان شش ماه دیگه. زندان شش ماه تدریجی الحصول است، بسیار خوب. ولی بعد از چهار ماه، اگر بعد از گذشته چهار ماه قانون جدیدی وضع شد، این معناش نیست که اون زندانی ها را بیرون می آورن، یک، مشمول قانون بعدی هم نیست، دو. نه، بنای عقلا که بر این است، استفاده های اصول، این که ما میگیم قانون عطف بر ما سبق نمی شود، این نه در آیهی بود نه در روایتی، کیفیت فهم قوانین است رو محاورات و غلایی دیگر. چرا؟ یعنی از این به بعد قانون قبل اجرا نمی شود، نه اینکه اونا که مورد اجرای قانونن عفو میشن. اینکه عفو نیست، قانونی که جدیدن آمد معناش این است که اگر کسی از این به بعد گناه کرد برابر این قانون با او رفتار می شود، نه اینکه اونا که برابر قانون قبلی در تحت حد بودن اونا الان آزاد می شن. به چه دلیل آزاد بشن؟ اون قانون قبلی، قانون قبلی قانون خدا بود، انشا شد، به چه دلیل عفو؟ مگر عفو بکنه ولی مسلمین؟ مگر ولی مسلمین عفو بکند؟ وگرنه قانون داره اجرا می شه دیگه. ما این گونه از مسائل را اگر از بنای عقلا به عنوان محاورات بگیریم، محاورات اینه که قانون عطف بر ما سبق نمی شود. بله، شارع هم که رد نکرده، شارع هم در این گونه از عناوین رد نکرده، برابر با فهم عقلا و محاورات عقلا قانون گذاری کرده. هرگز عقلا نمی گوین قانونی که قبلا بود، مثلا اگر این چنین بود در مسائل مالی که باید کسی که فلون زمین را خریده است اقساطاً تا دو سال این مقدار بپردازد، این قانون یک سال اجرا شد، بعد قانونی بعد از یک سال آمد که اگر کسی فلون زمین را خرید یا فلون ماه خرید لازم نیست اقساطاً ماهانه بدهد، سالانه هم بدد کافیست مثلا. خب این معناش این نیست که اونایی که یک سال پرداخت کردن یک سال پرداخت نکردن اونا آزادن دیگه، چیزی بدهکار نیستن. و اگر کسی از این به بعد خواست زمین بخرد با سالانه بدد که، معناش این است که گذشته ها برابر قانون قبلی عمل میشه، آینده ها برابر قانون بعدی، نه اینکه گذشته ها عفو میشن. قانون بعدی عطف بر ما سبق نمی شود، نه ما سبق رو لغو می کند، یعنی عفو می کند. این یه مسئله. مسئله دیگر، اون مشکلی که هست این است که این لحنه بر این بند خدا اشکال خیلی به مراتب قوی تر از مرحوم آقای خویی است، چون آقای خویی بلکه تو راه بود. این لحنه، حالا ما بگیم سنگسار کردن، حالا بر این لام را اینا خیال کردن لام نفع است، مگر برای کسانی که از سال 50 به بعد آلوده شدن این قانون لحنه است که مال اون قبلی ها نیست؟ این ولاتی یعتین الفاحشت من نسائکم، حکم اولی اینها حبس در بیوت است، بسیار خوب. حالا قبلا حبس در بیوت بود، اگر کسی از این سال به بعد، یعنی وقتی که این قانون آمده، زنای محسن مرتکب شد، خدا برای این گروه که اللاتی اتتن الفاحشت من نسائکم جعل سبیل کرده است، اون سنگسار است. خب مگر جعل سبیل برای بعدی ها درست است؟ او یجعل الله لهن سبیلا، مگر برای کسانی که از این تاریخ به بعد آلوده می شوند این جعل سبیل لهن است؟ تا اگر نسبت به اولی اشکال داشت، نسبت به دومی اشکال نداشته باشد. مضافاً به این که اگر قانون عطف بر ما سبق باشد، اگر صبحی زنی محسنه بود و آلوده شد، محکمه هم تشکیل شد و این زن برابر اون محکمه که فاستشهدوا علیهن فان شهدوا منکم فامسکوهن فی البیوت، این را حاکم شهر صادر کرد، گفت حکم تو به این که این زن باید به حبس ابد در بیت محبوس باشد. این مال قبل از ظهر. هنوز این زن به اتاق حبس نرفته، این آیه سوره مبارکه نور نازل شده. برابر اون تخیل، این قانون که عطف بر ما سبق نمی شود، اون زن رو شامل نمی شه، قانون قبلی هم لغو میشه. برابر این زنی که زرای محسنه کرده، چهار تا شاهد عادل شهادت دادن، حاکم هم حکم کرده، نه زندان داره نه رجم داره. این برابر همون تخیل است که قانون بعدی قانون قبلی رو لغو میکند. خب چرا شخص از زندان آزاد بشه؟ در این گونه از مقاطع لازمش اینه که اصلا هیچ حکمی و هیچ حدی بر او جاری نشود. این لام لام اختصاص است، نه لام منفعت. خدا برای اینها، اگر ما حالا شو حرف نهایی هنوز گفته نشد، اگر مسئله توبه و مسئله اصلاح و امثال ذلک مطرح شد، این جعل و سبیل لهن است. اما اگر نوبت به مقام ثانی رسید و گفتیم این حکم، این حد است، این لام لام اختصاص است، نه لام منفعت. مثل این احسنتم احسنتم لانفسکم بین اسعتم فلها، اگر بد کردید مال خود شماست. یعنی عمل عامل رها نمی کند، سیئه مخصوص شخص بدکار است. این لام کلام در مقابل علا نیست، لام نفع نیست. برای اینها خدا این سبیل را مشخص کرده است. مضافم به این که ظاهر این او یجعل الله لهن سبیلا این است که قرآن چیزی را در این زمینه بیاورد و رجب را قرآن نیاورده. البته اون چرا که به وجود مبارک پیغمبر میرسد و از راه الهام حضرتش از ذات اقدس اله دست گرفته، سرانجام حکم الله است. اما ظاهرش این است که او یجعل الله لهن سبیلا، یعنی ما بعدن یه آیه در این زمینه نازل بکنیم و چون رجب در قرآن نیامده، نمی شود گفت که خدا سبیلی برای اینها یاد کرده است. ولی اگر مطلق باشد، چرا اختصاصی به محسن نداشته باشد، اعم از جلد و رجم باشد، چون بخشی از اینها در قرآن آمده، می شود گفت که خدا یک سبیلی را وارد کرد. مشکل دیگری که بر هستای خوی رضوان لاله وارد است و در مقام ثانی وارد نیست، اینه که نظر شریفشون اینه چون این حبس در خانه، حبس در اتاق، دار نه در بیت، حبس در بیت نه در دار. دار اگر باشد خانه، بالاخره حق دارد که تو حیات بیاد و مانند دیاد، اما در بیت باید حبس بشود نه در دار. این حبس در اتاق به عنوان نهی از منکر است. این رویشو نهی از منکر میدونه. مسئله رجم و جلد را هم که به عنوان حد میپذیرند. اگر زنی این کار را کرد، حد او که جاری نشد، تا حال به عنوان نهی از منکر در اتاق محبوس بود، وقتی دستور جلد یا رجم آمده است، این زن را رجم میکنن یا تازیانه میزنن. اگر با تازی با رجم مرد که موضوع منتفی است، اگر با رجم نمرد یا با تازیانه نمرد، چون گاهی هم با حد میمیرن، من قتل حال حد دمش با خود اوست، اگر با حد چه تازیانه چه رجم مرد که موضوع منتفی است، اگر با رجم و تازیانه نمرد، بعد از سنگسار کردن به فرمایش ایشون دوباره میارن در همون اتاق که حبس ابد بود میذارن. چرا؟ چون نهی از منکر است، میخوان جلوی فساد رو بگیرن. این لازمه فرمایش ایشون نیست، این سریع فرمایششونه. اینجا صریحا گفتن دیگر، فرمودن به این که اگر مرد که مرد، اگر نمرد دوباره برمیگردن تو همون اتاق. این میشه نهی از منکر. و با این فکر به فکر جعل الله له سبیلا هستن که اگر کسی زنای محسنه کرد، سنگسار کردن و نمرد، دوباره باید به حبس ابد به عنوان نهی از منکر در بیاد. اینه. بنابراین در مقام اول این بحث مربوط به نهی از منکر نیست، مربوط به حد است. در مقام ثانی اگر مربوط به زنای محسنه باشد، اون قبلی لغو نمی شود، یعنی کسانی که حکم قبلیشون حبس ابد بود اونها به حبس ابد هستن، مگر اینکه مشمول عفو علی مسلم بشن. از اون تاریخ به بعد اگر کسی آلوده شد، حد خاص دارد به نام رجم. حالا تتمش برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.